نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب شنبه 19 بهمن 1392 خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. امیدوارم شنبه و هفته‌ای که آغاز شده برای شما که صدای ما رو از ایران میشنوید، هفته و شنبه‌ای سراسر شادمانی، شادکامی و بختیاری باشه و اگر هفته رو با این شنبه به پایان میبرید، براتون آخر هفته‌ای امن و آرام آرزو میکنم. در ابتدای این مجله نیمه شب رادیو فردا که کاریست از همکارانم در تحریریه رادیو فردا به سردبیری جمشید زند و کارگردانی فنی مهرداد، با حمید فاطمی همراه میشیم که مسئول خبرها بوده و مروری بر مهمترین اخبار امروز و امشب ایران و جهان خواهیم داشت. سلام و درود بر شما آقای فاطمی.
سلام بر شما آقای حسنی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. 22 المپیک زمستانی شامگاه جمعه طی مراسمی رسمی با حضور دبیرکل سازمان ملل و شماری از رهبران جهان آغاز شد. بیش از 6000 ورزشکار از 85 کشور جهان در این المپیک شرکت کردند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، دولت روسیه حدود 50 میلیارد دلار برای ساخت تأسیسات المپیک و آماده‌سازی راه‌ها و سرویس‌های ضروری هزینه کرده است. بیش از 35000 نفر از ماموران امنیتی و پلیس این کشور نیز مسئولیت حفظ امنیت در سوچی و مناطق اطراف آن را بر عهده دارند. شماری از رهبران جهان مانند آمریکا، بریتانیا و آلمان در مراسم افتتاح المپیک سوچی شرکت نکردند. روسیه اقدام آمریکا را در افزودن چندین فرد و شرکت دیگر به فهرست تحریم‌های ایران محکوم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بود که چند فرد و شرکت دیگر را به دلیل کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها وارد فهرست سیاه خود کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت خارجه روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام آمریکا را غیرقابل قبول، خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر اصول حقوق بین الملل خواند و تاکید کرد که اتخاذ چنین تصمیماتی، آن هم در آستانه مذاکرات جامعه هسته‌ای با ایران، می تواند به روند مذاکرات لطمه بزند. هیئت آمریکایی در اعتراض به سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس ایران مراسم تصویب قانون اساسی جدید تونس را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری ها در مراسم بزرگداشت قانون اساسی جدید تونس که روز جمعه در پارلمان این کشور برگزار شد، علی لاریجانی در سخنرانی خود اسرائیل را به قده سرطانی تشبیه کرد و آمریکا را متهم ساخت که می‌خواهد انقلاب‌های بهار عربی را خنثا کند. سفارت آمریکا در تونس با انتشار بیانیه‌ای این اتهام را تکذیب کرد و این اظهارات را در مراسمی که برای بزرگداشت قانون اساسی تونس برگزار شده بود بیجا خواند. در این مراسم شماری از رؤسا و مقامات بلندپایه کشورهای جهان از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه شرکت داشتند. شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای رسیدگی به درخواست عزت الله زرقامی رئیس این سازمان عصر شنبه تشکیل جلسه می‌دهد. در پی تأخیری که در پخش مصاحبه زنده تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رخ داد، عزت الله زرقامی طی نامه‌ای از رئیس شورای نظارت خواست در مورد انتخاب مجری توسط رؤسای قوا اظهار نظر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این موضوع در جلسه شورای نظارت بر صدا و سیما که عصر شنبه 19 بهمن به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس شورا و با حضور اعضای شورای نظارت یعنی نمایندگان سه قوه تشکیل خواهد شد بررسی و اعلام نظر می شود. و محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت میگوید استانهای گیلان و مازندران تنخواه خسارت برف میگیرند. آقای نوبخ که در جلسه ستاد بحران استان گیلان در شهر رشت حضور داشت، حجم خسارت برف در استانهای گیلان و مازندران را بسیار زیاد توصیف کرد. بارش برف در استانهای گیلان و مازندران در هفته جاری خسارتهای زیادی بر جای گذاشته است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما را از مهمترین و تازه‌ترین اخبار امروز و امشب ایران و جهان با خبر کرد. اما بشنویم در این مجله نیمه شب رادیو فردا برای شما چه گردآوردی. مخالفت‌ها با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در واشنگتن. در آمریکا بحث بر سر پرونده هسته‌ای ایران و توافقنامه ژنو ادامه دارد. مهرداد قاسمفر در گزارشی برای من از ادامه این کشمکش ها می گوید.
ایپک تصمیم گرفته که از تحریم های جدید بر علیه دولت ایران در کنگره آمریکا حمایت نکنه.
یک مصاحبه، یک ساعت و نیم تأخیر، هزاران حاشیه. واکنش ها به تأخیر در گفتگوی زنده حسن روحانی ادامه دارد. وحید پوراستاد از جدیدترین این حاشیه ها برای ما میگوید. سوچی زیر برف حاشیه ها. 22مین دوره المپیک زمستانی در روسیه آغاز شد. با آبتین صدر همراه میشویم و گزارشی از حاشیه های بسیار این بازی ها میشنویم.
این مسابقات اخبارش حتی در رسانه‌های ورزشی تحت شعاع خرابکاری‌ها، تهدیدات تروریستی و اعتراضات گروه‌های حقوق بشری و معترضین روسی بود.
اگر علاقمند به سینما هستید، بابک غفوری آذر خبرنگار سینمایی رادیو فردا در برلین در محل برگزاری جشنواره فیلم برلین با او همراه خواهیم شد و از این جشنواره برایتان خواهیم گفت. و پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا مجله رادیویی جامعه است که بر مسائل و موضوعات اجتماعی ایران تاکید دارد. بانک موافقان افزایش تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران در آمریکا در چند هفته اخیر موفق به جلب نظر تعداد زیادی از قانونگذاران آمریکایی شده بودند، اما خبرهای تازه حاکی از افزایش شمار گروه‌ها و چهره‌های سیاسی پرنفوذ که از مخالفان تحریم ایران هستند گواهی می‌دهند، از جمله لابی قدرتمند یهود در آمریکا. مهرداد قاسمفر گزارشی تهیه کرده در همین ارتباط که می‌شنویم.
در حالی که همچنان موافقان افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سنای آمریکا بر سخنان خود پافشاری می‌کنند، خبرهای منتشر حاکی از آن است که قدرتمندترین لابی اسرائیل در آمریکا از پشتیبانی از این دیدگاه‌ها خود را کنار کشیده است. سایت خبری تحلیلی پلیتیکو در این باره از قول کسانی که اخیراً با بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا دیدار کرده‌اند نیز می‌نویسد که این چهره سیاسی رده بالای آمریکا هم از مخالفان تحریم ایران است. در حالی که هیئت حاکمه اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو تاکنون از سرسخت‌ترین موافقان گسترش تحریم‌های کمرشکن علیه ایران بودند، مخالفت پرنفوذترین لابی یهود در آمریکا با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران می‌تواند معادلات فعلی را بیش از همیشه به نفع کاخ سفید و آقای اوباما تغییر دهد. میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو درباره دلایل مخالفت ایپک چنین می‌گوید:
به نقل روزنامه تایمز اف اسرائیل که در چاپ میشه، بله، که ایپک تصمیم گرفته که از تحریم‌های جدید بر علیه دولت ایران در کنگره آمریکا حمایت نکنه و دلیلش این هستش که استراتژی ایپک همیشه این بوده که سعی میکنه که اجماع به وجود بیاره، که هر دفعه که بخواد یه لایحه‌ای رو تصویب بکنه همیشه سعی میکنه که هم دموکرات‌ها هم گروه‌های ریپابلیکن جمهوری‌خواه با هم دیگه اجماع تشکیل بدن و حمایت بکنن. ولی الان چیزی که ایپک داره می‌بینه این هستش که سیاستمدارای دموکرات خیلی از اونها نمیخوان حمایت بکنن، پس بنابراین به خاطر غیبت اجماع به نظر میاد که بله ایپک نظر خودشو عوض کرده.
با این حال رابرت منندز سناتور دموکرات آمریکا و طراح لایحه افزایش تحریم‌ها در صورت عدم همراهی ایران با توافق ژنو میگوید که نه تنها به پایبندی ایران عمیقاً مشکوک است، بلکه با توجه به رویکرد همیشگی جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای و نیز عدم پذیرش ایران به از کار انداختن کامل سانتریفیوژهایش، آمریکا باید آمادگی اعمال تحریم‌های کمرشکن جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را حفظ کند. استدلال آقای منندز آن است که هر آن ایران ممکن است از مسیر فعلیش بازگردد، اما این دیدگاه آقای منندز برای ایران در شرایط فعلیش تا چه حد امکان پذیر است؟ نصرت واحدی، استاد و کارشناس انرژی اتمی مقیم آلمان:
بنده از نظر فنی خدمتتون عرض بکنم، حتی اگر اینها کارخونه ها رو ببندن، هر آن بعد از چند ماه میتونن دو مرتبه اینا رو راه بندازن. یعنی از نظر پتانسیل، از نظر بالقوه ایران اتمی هست. عملا جمهوری اسلامی توانایی ساختن بمب اتمی رو از دید فنی و اطلاعاتی داره.
از آن گذشته برخی کارشناسان معتقدند که حتی پس از پایان موفقیت‌آمیز توافق موقت ژنو هم همچنان خطر برباد رفتن دستاوردهای فعلی وجود دارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه گلاسکو:
به نظر من حتی در پایان 6 ماه بعد از اجرای توافق موقت هم رسیدن به یک توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 یا عملاً بین ایران و آمریکا ممکنه امکان پذیر نباشه. به نظر من شانس به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیشتر از شانس رسیدن مذاکرات به نتیجه حتی در پایان 6 ماه آینده، چرا که واقعا دو طرف دارای اختلافات ساختاری نسبت به برنامه اتمی ایران و آینده اون هستند.
با این حال طرفداران دادن فرصت به مذاکرات ژنو و بررسی نتایج آن در ماه‌های پیش رو نیز کم نیستند. از آن جمله است هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دور نخست ریاست جمهوری باراک اوباما. مقامات ایرانی نیز در مقابل تهدید به تحریم‌های تازه از سوی قانون‌گذاران آمریکا بارها اعلام کردند که وضع هر گونه تحریم‌های تازه به معنای مرگ مذاکرات خواهد بود.
شنونده گزارش مهرداد قاسم‌فر بودید. اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمه شب شنبه 19 بهمن 92 سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا.
ما ملت ایران که انقلاب کردیم چی نداریم؟ به برکت انقلاب 57 همه چیز داریم. آب مجانی، برق مجانی، فساد، فحشا، رانتخاری، دزدی، جوانان معتاد، بالا رفتن سن ازدواج، طلاق، صداقت مسئولان که با بگم همه چیز را میگن و نایب پرداختن حق مردم با صدقه و بی‌عدالتی در دادن صدقه چون سبب کالا، یارانه و غیره.
خواسته های انقلابیون به نظر من تحقق یافته است، اما بقیه مردم را بزدل تصور میکنند و اینکه به خاطر همین که آنها را تصور میکنند بزدل هستند تا مرز فلاکت رساندند و این برای جامعه ایران درست نیست و ما باید سیاست خارجه را بهبود ببخشیم.
خشت اول چون نهاد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. به محض ورود امام به ایران از همون لحظه اول دروغ شروع شد، یعنی با دروغ اون بنا گذاشته شد. بعدش هم که شروع کردن، آنچه بردنی بود بردند، آنچه خوردنی بود خوردند، آنچه کردنی بود آن کارها را کردند و مملکت به این روز سیاه نشوندند. حالا هم مردم پشت دستشون میزنن و حسرت گذشته رو میخورن.
نه سبد کالا رو میخوام، نه این یارانه ها رو میخوام. بابا حق پول نفتمون رو میخوایم، آخه این مگه چیز زیادیه؟
سبد کالا اصلا به صلاح مردم نیست، این هم از تجربه روحانیه که مردم رو به طرف تبلیغات خودش بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از تأخیر در پخش زنده مصاحبه تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در چهارشنبه شب، چهره‌های سیاسی همچنان نسبت به این مسئله واکنش نشان می‌دهند. گروهی حق را به صدا و سیما می‌دهند و یک گروه دیگر حق را به رئیس جمهوری ایران. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پورستاد.
یک عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما از بررسی موضوع تأخیر در گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور ایران در جلسه یه روز شنبه شورای نظارت خبر داد. این جلسه در پی نامه عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما به ابراهیم رئیسی عضو شورای نظارت بر این سازمان برگزار خواهد شد که خواستار تعیین تکلیف در مورد نحوه انتخاب مجریهای مصاحبه با رؤسای استقوه شده بود. رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه قرار بود مجری از سوی آقای روحانی تعیین شود، اما صدا و سیما درباره حضور خانم پوریامین مقاومت کرد و بعد همین موضوع به آقای زرقامی کشیده شد. حسین نجابت نماینده اصولگرای مجلس هم در گفتگوی با خبرگزاری ایستا میگوید همواره انتخاب مجری برای مصاحبه صدا و سیما با رئیس جمهور با تفاهم نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیما انجام میشده است. در مصاحبه اخیر هم نهاد ریاست جمهوری آقای روحانی نژاد را برای مصاحبه انتخاب کرد، اما نزدیک زمان پخش برنامه این خواسته مطرح میشود که خانم سپانلو که در مصاحبه گزارش صد روزه هم حاضر بود در این گفتگو حضور داشته باشد. اما آنطور که صدا و سیما میگوید این خانم همکاری خود را با صدا و سیما قطع کرده است، بنابراین انتخاب خانم پوریامین موجب ایجاد تاخیر در برنامه شده است. حسین نجابت نماینده مجلس با اشاره به اینکه رئیس صدا و سیما نمیتواند آنتن در اختیار رئیس جمهوری قرار ندهد میگوید این روایت آن چیزی است که صدا و سیما به نمایندگان مجلس انتقال داده است و ریاست جمهوری نیز ممکن است روایت خودش را از این جریان ارائه بدهد. جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم درباره تأخیر در پخش گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی به خبرگزاری ایستا میگوید باید به رؤسای سقوه مجال دهیم که با مجریان و سوالات خودشان برنامه‌ای را اجرا کنند، گرچه ممکن است صدا و سیما معتقد باشد این مسئله کمتر حرفه‌ای است و نگرانی‌هایی در مورد آن داشته باشد، اما به اعتقاد این نماینده مجلس اگر مصاحبه‌ای سبک و بی‌محتوا اجرا شود مردم و رسانه‌ها به قدر انتقاد میکنند تا سوالات واقعی مردم نیز در این گفتگوها مطرح شود. وبسایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس در مطلبی انتقادی مشاورین رسانه‌ای رئیس جمهور ایران را متهم به آماتور و نابلدی کرده و می‌نویسد اساساً گفتگوهای تلویزیونی رؤسای جمهور از دولت‌های گذشته تا کنون امکان چالش شدید را به تلویزیون نمی‌دهد و صدا و سیما ناچار به رعایت شأن رئیس جمهور است. وبسایت الف در ادامه می‌نویسد اما مشاورین حسن روحانی ظاهراً به چالشی نبودن نیز راضی نیستند و عملاً به کمتر از شوی تلویزیونی رضایت نمی‌دهند. در این بین اما علی مطهری نماینده مجلس نظری متفاوت دارد و میگوید عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما برای در تنگنا قرار دادن دولت از سوی محافل خاص تحت فشار است.
شنونده گزارش وحید پوراستاد بودید از تأخیری که هنوز خبرسازه. اما در برلین پایتخت آلمان 64مین دوره جشنواره فیلم برلین از روز پنجشنبه آغاز به کار کرده. یکی از نکات جالب توجه این دوره از این جشنواره فیلم اروپایی حضور پرشمار فیلم‌های آسیاییه. بابک غفوری آذر همکار رادیویی رادیو فردا، همکار سینمایی رادیو فردا که برنامه صحنه رو هفتگی برای شما میسازه و به مسائل سینمای ایران و جهان در اون میپردازه، چند سالیه که تو این جشنواره شرکت میکنه. بابک با ماست در مجله نیمه شب رادیو فردا. و بابک سلام بر تو، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا.
سلام بر تو آرش و سلام به همه همراهان رادیو فردا، امیدوارم که شب خوبی رو پشت سر بگذارم اگر در ایران هست.
بابک تو همونجور که گفتم چند سالی هستش که تو این جشنواره حاضری، میتونی در واقع یه مقایسه‌ای بدی از امسال و چند دوره‌ای که خودت از نزدیک شاهدش بودی؟ چه حال هوایی داره جشنواره 64م در برلین و چه تفاوتایی با دوره‌های قبل داره؟
من امروز اولین روزی بود که به برلین رسیدم، از میانه های روز به جشنواره اضافه شدم و در واقع میشه گفتش که در شروع کار امسال جشنواره شلوغی به نظر میرسه و استقبال دست کم دست اندرکاران حوزه سینمایی و اهالی رسانه که اخبار جشنواره برلین رو پوشش میده امسال خیلی زیاده. شاید یک دلیل عمدهش رو بتونیم در شروع کار نمایش چند فیلم میدونست که دست اندرکاران و سینماگران شناخته شده ای دارن. نمایش فیلم ها در جشنواره فیلم برلین به طور رسمی از امروز صبح شروع شد. دیروز تنها روز افتتاحیه جشنواره بود که فیلم گراند هتل بوداپست، فیلم افتتاح کننده جشنواره، ساخته وس اندرسون فیلمساز آمریکایی جشنواره را افتتاح کرد و امروز در واقع شروع جشنواره بود با هیاهوی به نسبت زیاد. میشه گفت که جشنواره برلین دوره 64 خودش رو شروع کرده.
خب امشب که روز دوم هستش، چه فیلم‌هایی، یعنی چه فیلم‌هایی که منتقدان و خبرنگارها انتظارش رو می‌کشیدن قرار هستش به نمایش در بیاد؟
امروز از صبح که نوبت نمایش رسانه‌ای فیلم ها بوده شروع شد و پس از اون هم همین دقایقی که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم نمایش فیلم ها در سالن های مختلف جشنواره برلین ادامه داره. میشه گفت که جشنواره برلین یکی از مردمی ترین جشنواره های درجه الف دنیاست که خب تعداد زیاد از تماشاگران عادی هم میتونن برن در سالن هاش فیلم ببینن. از این لحاظ برلین بسیار متفاوت از کن و ونیز و به نوعی میشه گفت که حال و هوای شهر برلین رو هم جشنواره میکنه. امروز سه فیلم در بخش های مسابقه به نمایش در اومد، در بخش اصلی به اضافه چندین فیلم دیگه که در بخش های پانوراما و فوروم و بخش های دیگه که حالا خاص سینمای آلمان بود به نمایش در اومد. دو فیلم عمده خیلی مورد توجه قرار گرفته امروز، فیلم جک بود ساخته ادوارد برگر، فیلمساز آلمانی که زمینه درباره اتفاقات جامعه معاصر امروز آلمان داره، و دیگه فیلمی به نام 71 ساخته یان دیمانج از انگلستان که موضوعی درباره جنگ‌های داخلی ایرلند و استقلال طلبی داره. این دو فیلم به ویژه درباره فیلم جک که خب تونسته بود تا حدودی زمینه‌های از شرایط امروز زندگی معاصر در آلمان امروز داشته باشه مورد توجه قرار گرفت. کیفیت بالای این دو فیلم تا حدود زیادی اهالی رسانه، منتقدان و سینماگران امیدوار کرده که با یک جشنواره با حضور فیلم‌های مدعی امسال روبرو باشیم.
بابک خیلی کوتاه میتونی بگی، چون به هر حال جشنواره فیلم برلین برای ایرانی‌ها و یه علاقمند به سینما هم خیلی مهمه، به ویژه اینکه حالا تجربه خرس طلایی برلین رو هم ما، یعنی یک فیلم ایرانی، فیلم آقای فرهادی داشته. خیلی کوتاه میتونی به ما بگی که از ایرانی های حاضر در برلین چه خبر از فیلم ها یا فیلمسازهای ایرانی؟
بله خب امسال فیلمی از سینما ایران در بخش مسابقه نیست، اما در بخش پانوراما سینما ایران یک نماینده داره که نخستین نمایش این فیلم هم فردا آخر شب هستش. در واقع در آخرین سانس های نمایش فیلم عصبانی نیستم ساخته یه فیلمساز جوان رضا دورمیشیان نخستین نوبت نمایش خودش رو در برلین پشت سر خواهد گذاشت. از دست اندرکاران این فیلم هنوز هیچ کدوم از عوامل به جشنواره نیومدن. در واقع اینطور که من اخبار رو پیگیری میکردم همه برای هفته دوم جشنواره برلین برنامه‌ریزی کردن که به نوبت نمایش بعدی این فیلم برسن که در آخر هفته بعدی هست، اما به واسطه حاشیه هایی که این فیلم در جشنواره فیلم فجر هم پیدا کرده، هم اکنون در تهران در جشنواره فجر به نمایش در اومده، اتفاقا مورد توجه تماشاگران قرار گرفته، یک روز در صدر آرای مردمی بود و حملاتی که خبرگزاری‌های نزدیک اصولگرایان از جمله خبرگزاری فارس به این فیلم کرده تا حدودی میشه گفت دست کم میان ایرانی‌ها در جشنواره در میان اهالی رسانه کنجکاوی زیادی برای تماشاش وجود داره. این نکته رو هم اضافه کنم که من همین الان چک می‌کردم بلیط‌هایی که برای نمایش عمومی این فیلم برای تماشاگران عادی بود، در واقع همه بلیط‌ها تمام شده بود. به نظر میاد که تماشاگران عادی و از کشورهای مختلف دست کم آلمانی‌های حاضر در برلین اشتیاق زیادی دارن برای تماشا این فیلم.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بود در برلین در محل برگزاری جشنواره فیلم برلین. اما 22مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی از روز جمعه در سوچی روسیه آغاز شد. کاروان کوچک ورزش ایران هم مانند سایر تیم‌ها با تدابیر کم سابقه امنیتی در دهکده سوچی مستقر شده. آبتین صدر گزارشی داره از افتتاح این بازی‌ها.
المپیک زمستانی سوچی در روسیه در حالی آغاز شد که ورزشکاران کشورهای جهان در میان تدابیر کم سابقه امنیتی وارد محل این بازی‌ها شدند. کاروان کوچک ایران نیز با 5 ورزشکار در مسابقه‌های المپیک زمستانی حضور دارد. چند عملیات تروریستی در ماه‌های گذشته و تهدید به تکرار خرابکاری‌ها، همچنین اعتراض گسترده گروه‌های مدنی، فضای امنیتی شدیدی را بر این دوره از بازی‌ها حکم فرما کرده است. مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی مقیم دانمارک، درباره حاشیه‌های پرسر و صدای المپیک زمستانی سوچی میگوید:
این مسابقات اخبارش حتی در رسانه‌های ورزشی تحت شعاع خرابکاری‌ها، تهدیدات تروریستی و اعتراضات گروه‌های حقوق بشری و معترضین روسی بود در نقاط مختلف این کشور پهناور، که برگزاری رقابت‌های المپیک زمستانی رو فرصتی می‌دونستان برای اینکه صدای خودشون رو از طریق رسانه‌هایی که پوشش می‌دن اخبار مسابقات رو بتونن منعکس کنن. و فساد مالی هم که در ستاد تدارکاتی بازی اتفاق افتاد، مبالغ این گفتی که جابجا شده بود، حتی منجر به اخراج چند نفر از مسئولین عالی رتبه ستاد برگزاری مسابقات شد. قبل از اینکه این رقابت‌ها شروع بشه ما هیچ خبری نداشتیم، الا همین اخباری از این دست. اما این امیدواری هست برای جامعه ورزش جهان و کمیته بین‌المللی المپیک که با شروع بازی‌ها جلوه‌های زیبای المپیک زمستانی متبلور بشه، اون جذابیت‌های رشته پاتیناژ که خیلی طرفدار داره، جذابیت‌های رشته‌ای مثل کورلینگ که در آمریکای شمالی فوق‌العاده پرطرفدار هست.
اما محمود گودرزی وزیر ورزش ایران در مراسم بدرقه ورزشکاران ایرانی گفت که از ورزشکاران اعزامی ایران انتظار ویژه‌ای نداریم که در سطوح بالا قرار بگیرند. او گفت همین که ورزشکاران ایرانی سهمیه المپیک زمستانی را گرفتند نتیجه مناسبی برای ماست. کاروان کوچک و 5 نفره اعزامی از ایران برای حضور در این رویداد مهم حاشیه‌های گوناگونی را از سر گذرانده. مهدی رستم‌پور درباره حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های المپیک زمستانی این حضور را تحت تأثیر کمبودها و دشواری‌های بسیاری می‌داند.
تیم ایران با یک کاروان خیلی کوچک عازم این مسابقات شده و تفاوتی با ادوار پیشین نداره. این 5 نفری که رفتن نخبگان اسکی ما هستن، در خور ستایش تلاش‌های اونا با توجه به اینکه با حداقل امکانات تمرینی برای حضور در رقابت‌های مثل المپیک تونستن خودشون آماده حضور در این مسابقات کنن، با توجه به اینکه اسکیواز المپیکی باید 12 ماه اسکی کنه، اما بچه‌های ما بعد منتظر بمونن بارش برف ایستگاه اسکی رو مهیای تمرین بکنه در ایران. اگر بخوام برن خارج از ایران هم تمرین کنم، مثل فروغ عباسی که اتومبیل خودشو فروخت تا 20 میلیون تومان هزینه یک ماه اردو در اتریش رو تامین کنه، بره توی اتریش تمرینات خودشو پیگیری بکنه. واقعا کار سخته برای ورزشکاری که میخواد برای تیم ملی ایران مسابقه بده و به این شکل بعد خودشو آماده کنه. حالا تصور کنید فروغ با یک همچین از خود گذشتگی که هزینه‌شو از چی به خودش می‌پردازه و در نهایت نتیجه او خیلی هم تفاوت نخواهد کرد.
وبسایت رسمی بازی‌های المپیک زمستانی سوچی با معرفی ورزشکاران تیم‌ها در اقدامی مبتکرانه لینک مستقیمی نیز به صفحه‌های شخصی آنان در شبکه اجتماعی فیسبوک داده که از کاروان ورزش ایران صفحه حسین ساوشمشکی و محمد کیا در بندسری نیز دیده می‌شود.
گزارش آبتین صدر رو شنیدیم از افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی سوچی در روسیه. اما مهدی رستم‌پور تحلیلگر ورزشی و مربی کشتی در دانمارک با ما. سلام و درود بر تو مهدی، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب رادیو فردا.
درود بر شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
مهدی، جام تختی امروز به پایان رسیدش با قهرمانی ایران. این 34مین دوره این تورنمنت بودش. آقای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در مصاحبه گفته که جام تختی باید به یکی از تورنمنت‌های برتر دنیا تبدیل بشه. آیا این دوره‌ای که برگزار شد و تو ناظر اون بودی و نظاره کردی، در این مسیری که آقای خادم گفتش حرکت کرده و این جام تختی 34م واقعا پای در راه یکی از تبدیل شدن به یکی از تورنمنت‌های برتر دنیا گذاشته؟
مسابقات امسال خیلی فرق می‌کرد با سال‌های گذشته. مثلا اون رقابت‌هایی که تو بندر عباس برگزار شد سال 86، فقط دو تا کشور اومدن، ترکمنستان هم هزینه‌شو خودمون دادیم که رقابت‌ها جنبه رسمی پیدا کنه، چون با یه تیم خارجی رقابت‌ها بین‌المللی نمیشه و از تضمین فیلا خارج میشه. خیلی افت کرده بود جام تختی. امسال جنبه‌های پیرامونی جام تختی هم که خیلی برای طرفداران کشتی مهمه، خیلی شرایط خوبی داشت. مثلا اینکه برای افتتاحیه شهرام ناظری بیاد روی تشک کشتی رو ببوسه و با همراهی گروه ریتم از استان آذربایجان قطعه ویژه‌ای رو اجرا کنه به یاد جام پهلوان تختی. اینطوری جام تختی افتتاح میشه. بعد منصور برزگر بیاد روی تشک مدال خلای مسابقات رو به صورت نمادین به شهرام ناظری اهدا کنه و بعد از اون محمد علی محمدیان، همون معلم فداکار شهرستان مریوان که موی سرش رو تراشیده بود به خاطر دانش آموز خودش که خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه‌های مختلف، او با لباس محلی به روی تشک بیاد. ابراهیم جوادی دارنده 4 مدال طلای جهانی به استقبال او به روی تشک، یا حضور استاد لوریت چکناواریان رهبر ارکستر سمفونیک فیلارمونیک ارمنستان، رهبر سابق ارکستر اپرای تهران. همه اینها در کنار هم حاشیه های بسیار زیبا و دلانگیزی رو برای قدیمی ترین تورنمنت بین المللی ورزشی در ایران رقم زد که فوق العاده جذاب بود.
مهدی، به لحاظ فنی و حضور حالا تیم ها و کشتیگیرای مطرح جهان، این دور از جام تختی چطور برگزار شد و در چه ساعتی قرار داشت؟
با توجه به اینکه در اوزان جدید این مسابقات برگزار شد، خیلی مهم بود که کشتی ایران داشته های خودش محک بزنه. نتایج جالبی هم رقم خورد. البته تیم اصلی ایران که گویا قراره در جام جهانی آمریکا حدود 2 ماه دیگه شرکت کنه اگر این تیم اعزام بشه، اون نفرات اصلی در این مسابقات حضور نداشتن، ولی نتایج عجیبی هم رقم خورد. مثلا کمیل قاسمی برنده مدال برنز المپیک در 120 کیلو به دولت شبانبای از قزاقستان باخت، اما همین کشتیگیر رفت فینال به پرویز هادی باخت. یا مثلا تو 74 کیلو عزت الله اکبری که تو بوداپست نقره گرفت، فقط به جردن باروز آمریکایی باخته بود و با مدال نقره خودش قهرمانی تیم ملی رو مسجل کرد، مغلوب رضا افضلی از کرمانشاه شد. یعنی تو اوزان مختلف کشتیگیرهای جوان مدعی که پشت خط تیم ملی هستن خودنمایی کردن. کسی مثل میثم نصیری تو 65 کیلو در غیاب مهدی تقوی خیلی نمایش خوبی داشت. به طور کلی داشته های کشتی ایران در غیاب اون نفرات اصلی نمایش خوبی رو ارائه کردن و کشتی ایران امیدوار میشه با این وضعیت که بتونه از عنوان قهرمانی جهان که در بوداپست به دست آورد در سال آینده هم بتونه دفاع کنه، ضمن اینکه در بازی‌های آسیایی هم که برای ایران خیلی مهمه در این چون کره جنوبی باید شرکت کنه.
سپاسگزارم از تو مهدی. مهدی رستم‌پور بود، تحلیلگر ورزشی و مربی کشتی در دانمارک.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستی، در حالی که شنبه 19 بهمن 1392 31مین دقیقش رو هم پشت سر گذاشته، با حمید فاطمی همراه میشیم و مروری باز دوباره داریم به خبرهای مهم و تازه ایران و جهان.
با سلام. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در گزارشی از سفر هیئتی از سرمایه گذاران آلمانی به ایران طی روزهای آینده خبر داده است. به گزارش ایرنا، هیئت اقتصادی آلمان که قرار است به ایران سفر کنند، متشکل از نمایندگان نزدیک به 30 مؤسسه اقتصادی، بنگاه تجاری و شرکت‌های تولید کننده خواهند بود. بر اساس این گزارش، نمایندگانی از شرکت داروسازی بایر، شرکت‌های صنعتی زیمنس و دایملر بنز، شرکت‌های لینده و باسف تولید کننده محصولات پتروشیمی، دویچه بانک و بانک تجاری ایران و اروپا در این هیئت حضور دارند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان سفر به آلمان برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ با گروهی از فعالان اقتصادی آلمانی دیدار داشته و از آنها خواسته است برای انجام سرمایه گذاری به ایران سفر کنند. روز جمعه مردی که می‌خواست با بالا رفتن از نرده‌های کاخ سفید واشنگتن وارد محوطه این کاخ شود دستگیر شد. این شخص که هویتش هنوز اعلام نشده است، 2 کیسه نیز به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ماموران حفاظت کاخ سفید منتظر رسیدن ماموران پلیس واشنگتن هستند تا با استفاده از اشعه ایکس به محتویات داخل کیسه‌ها پی ببرند. هنوز قصد این مرد از این اقدام معلوم نیست. فرماندار استانبول اعلام کرد شخصی که قصد هواپیما روبایی داشت دستگیر شده و ماجرا خاتمه یافته است. عصر جمعه هواپیمایی که از طرف یک مسافر اوکراینی به انفجار بمب تهدید شده بود، با دخالت نیروی هوایی ترکیه در فرودگاه استانبول فرود آمد. بر پایه گزارش رسانه‌های ترکیه، این هواپیما که 110 مسافر داشت، از خارکوف در اوکراین به مقصد فرودگاه استانبول در حرکت بود که یکی از مسافران اوکراینی از وجود بمب در هواپیما خبر داد و خواستار تغییر مسیر به سوی شهر سوچی روسیه شد. خلبان هواپیما زنگ خطر را در برج مراقبت به صدا درآورد و به دنبال آن یک جت جنگنده F-16 ترکیه این هواپیما را وادار به فرود در فرودگاه استانبول کرد. هویت هواپیماروبا هنوز اعلام نشده است. روز جمعه به دنبال پرتاب مواد آتشزا به محوطه کاخ ریاست جمهوری بوسنی، در ورودی این ساختمان آتش گرفت. در ادامه تظاهرات خیابانی در شهرهای بزرگ بوسنی روز جمعه، معترضان در سارایوو، توزلا و زنیکا به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند. هزاران نفر از شهروندان بوسنی از 2 روز پیش با برگزاری تظاهرات گسترده‌ای به رقم بالای بیکاری که به 40% رسیده و فساد مالی اعتراض کردند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. از اینکه تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا ما را همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
جامعه. سلام سلام و خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. این هفته با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید شد در سفری کوتاه به استان‌های شمالی ایران تا سری بزنیم به شهرها و به خصوص روستاهایی که هفته گذشته رو اسیر دلهره سفید بودند. سری بزنیم به آبکنار. در کوچه برف می‌بارد و این ابتدای ویرانی است. آن روز 11 بهمن ماه بود و برف آنقدر بارید و بارید که یک شبه به کولاک تبدیل شد. در 16 روستای آمل و بابل آن شیروانی های قشنگ روستایی که بوی تنور و نان تازه را در پناه خود می گرفتند ناگهان از جا کنده شدند. آن شب سردترین شب زمستان بود. هوای سرد ماندگار شد و موج شدید بارش ادامه دار. اولش کسی باور نمی کرد که آسمان اینقدر ببارد. اولش برف زیبا و تازه و نشاط‌آور بود و بحران کوچک و محلی. کم کم اما استانهای غربی و مرکزی و شمالی ایران سفید و سفید تر شدند. انگار آسمان با همه حجمش به زمین می آمد. جاده چالوس که بسته شد نگرانی تازه انگار جدی تر شد. 13 بهمن ماه 6300 نفر در کولاک گیر کردند. اما اینها همه در برابر آنچه در دو استان گیلان و مازندران اتفاق افتاد مثل شوخی بود. کار سرما در شمال ایران جدیتر و دردناکتر بود. حتی سازمان محیط زیست نگران یخ زدن حیوانات هم شد. مردم پیام‌های درخواست کمک می‌دادند و می‌گفتند کسی بحران گسترده در شهرها و روستاهاشان را آنطور که باید جدی نگرفته. مسئولان استانی اما با دستور رسیدگی فوری شخص رئیس جمهوری لودرهای معمولی روزهای کشاورزی و مزرعه و کاشت و برداشت را راه انداختند تا به جنگ برف 2 تا 2.5 متری بروند. نمی‌شد. زور برف بیشتر بود. امکانات و تجهیزات ناکافی. مردم آب و آشامیدنی و نان برای خوردن نداشتند. قطع گاز و برق گریز از سرما را ناممکن می‌کرد و رساندن پتو و تجهیزات هم به کندی پیش می‌رفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد از سفر وزرای نیرو و راه به مناطق بحران و وزارت کشور هم به تمام دستگاه‌های کشور آماده باش داد. آب کنار را، ولی در کنار همه اینها چیزی دیگر بود که نجات داد. ایمان آب کناری‌ها به آغاز فصل سرد. زندگی قرار بود یک بار برای همیشه اینجا تمام شود. قرار بود آب کنار که کوچک و فروتن و سال خورده در کناری مرداب انزلی گسترده بود زیر بارش بی امان برف مدفون شود. روستای آب کنار با میر محل و مسجد محل و میان محلش با نزدیک به 3000 نفر جمعیتش که اغلب هم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های روستا بودند. ولی جوانترها از همه جا به روستایی که ترکش کرده بودند بازگشتند. این صدای علی آقای آتشی است از اهالی روستای آب کنار.
ما تنها تونستیم به سقف خونه‌هامون پارو کنیم که از شکستن نجات پیدا کنیم، ولی حدودا 70-80% کسایی که توی این منطقه زندگی میکنن سن بالا دارن و اکثرا جوان‌ها از این منطقه کوچ کردن و اون حساب به خیلی نتونستن این کار انجام بدن و سقف خونه‌هاشون پارو کنن. مشکل این بوده که سقف خونه‌ها پایین اومده.
او از برفی میگوید که همزمان میکشد و نجات میدهد از تشنگی.
برای آشه میدن این که مجبورن برف رو آب کنن و از آبی که به این صورت به دست میارن استفاده کنن.
علی آقای آتشی اما نگران سقف ها و خانه ها نیست. میگوید هر چه باید میدیدیم دیدیم. او کسانی را یادآوری میکند که به کمک فوری نیاز دارند تا زنده بمانند.
برفی که توی این منطقه اومده بیشتر از 2 متر هستش، نزدیک 2.5 متر. شما فرضش بکنید 2.5 متر برف روی سقف خونه های این روستا نشسته. خونه ها خیلی از سقفشون اومده پایین و آواز شده رو سر مردم. مشکل دیگه ای که رفع شد توسط فرمانداری و سپاه که راه دسترسی به این روستا رو باز کردن. منطقه‌ای هست در آب کنار که معروف به ماهروزه که محل کار ساکنین آبکنار هستش و اونجا یه منطقه صنعتی تقریبا و همینطور کشاورزی. کسانی که اونجا در محل کارشون حضور داشتن توی برف گیر کردن و هنوز اون مسیر باز نشده. نه جایی برای استراحت دارن، نه گرما دارن، نه برق دارن. شارژ موبایلاشون الان تموم شده دیگه. اطلاع نداریم وضعیتشون چجوری هستش و همینطور غذا هم برای خوردن ندارم.
اهالی روستا با سقف‌های فرو ریخته خانه‌شان، آنها که جان سالم به در بردند، همه مثل علی آقای آتشی نگران کسانی بودند که پشت برف‌ها مانده بودند و راهی برای نجاتشان نبود. برق نداشتند و با پایان شارژ گوشی‌های همراه، آخرین راه ارتباط هم قطع شده بود. اهالی روستا شروع کردند به تقاضای کمک و امداد رسانی. این صدای آقای میرزاد است، مرد دیگری از آب کنار که قصه‌اش را به رادیو فردا می‌گوید.
الان شدیدترین برف اون تو همون روستا، ولی چون روستا
ادعای اطلاع رسانیشون خیلی ضعیف بوده. بعدش هم که ما روز اول سه نفر از بستگانمون جهت سرزدن مثلا به محیط کارشون که همون گاوداری بوده رفتن بود. یعنی اینا تقریبا میشه 7 کیلومتر 8 کیلومتر از یعنی همون محله آب کنار پیاده رفتن به سمت جنگل‌های اطراف. متأسفانه دیگه نتونستن برگردن، از همون لحظه به ما زنگ زدن. ما از همون لحظه دیگه شما دیگه به هر کسی که فکرشو میکنین که ما میشناختیم، چه فرمانداری چه نماینده مجلس چه استانداری، همه جا زنگ زدیم. متأسفانه دیگه خبری نشد که امروز یعنی از جمعه امروز و سه تا لودر فرستادن که اون لودر یعنی که فرستادن چون لاستیک داشت، یعنی بلده باید میفرستادن چیزی که زنجیر داشته باشه بتونه حریف بشه، یعنی این حجم برف و چون برف از قد یک آدم هم بیشتره توی این روستا. متأسفانه سه تا از لودر آمدن یه 2 کیلومتری هم کار کردن و متأسفانه برگشتن.
آنها 30 نفر شدند، آقای میرزاد و بقیه. اول با قایق موتوری، اما قایق وارونه شد.
ما دیگه مسترسل شدیم، ولی مقایم خیلی بچه ها برن که قایم موتور اونو چت کرد، بچه ها افتادن تو آب. الان دیگه آخرین خبر اینه که بچه های همین دوستا تا حدود 30 نفر جمع شدن که با بید و لحم این لوازم ابتدایی یه مدار غذا آذوقه ببرن، حالا برسونن که گویا قراره که یه دونه از همین بولدوزرها که مربوط به تجهیزات سپاهه لطف کنم بفرستم. فرستادن گویا ولی هنوز نرسیده. حالا خانواده هم اینقدر ناراحت و نگرانن که همه هم به ما زنگ زنن، اینقدر گریه میکنن زاری میکنن، آن همین انتقال میدیم مسئولین، ولی گویا هیچ خبری نیست. که ما هنوز میگم دیگه به جای زنگ زدیم که اصلا مربوط نیست، مثلا مربوط شدیم به آن مسئول که سمند سپاهیشون دیگه دلشون سوخت. حالا چیز بود که لطف کردن که حالا همین بولدوزر فرستادن، ولی هنوز به ما نرسیده. بعد 4 روز میشه تقریبا غذاشون فقط شیر گاو بوده، یعنی آلت گرم کردن چیزی هم ندارن.
به خطرهای راه فکر میکنم، زیر کولاک شتابان برف، پای پیاده با بیل و کلنگ چطور می شود راههای را باز کرد که لودرهای سپاه و ارتش و شورای شهر و شهرداری و دهیاری و هلال احمر و وزارتخانه ها تا این لحظه نتوانستند بازش کنند؟ آیا این فداکاری خطر را بیشتر نمی کند؟ آقای میرزاد میگوید ناچاریم.
خب میدونی چه روی من همون روز اول که زنگ زدیم وزد شدیم به همین هلال احمر، ازشون تازه یه بالگرد کردیم. متأسفانه اینو گفتن که چون برفه امکان نداره که بالگرد بفرستن، که اونا گفتن اولویت بندی کردن که هنوز اولویتش با همین عزیزان ما نیست. نمیدونم اولویت یعنی چی. حالا ما تو بقیه جاها تو همین شبکه ها میبینیم که به خاطر یه آهو یه گوز هلیکوپتر میره، دوتا بولدوزر میره، جان آدمی زاده. یعنی الان دیگه مستعصری ما نمیدونیم چیکار کنیم. میدونیم که الان این راهی هم که داریم معقول نیست که با پای پیاده بریم، ولی بخاطر آرامش بچه‌هاشون، بخاطر آرامش زنشون که ناچاریم میگیم.
علی آقای آتشی در این میان همزمان که از فیلتر سرما و برف و کولاک میگذشت، از فیلتر فیسبوک هم عبور کرد و در صفحه‌ای که به نام روستاشان آب کنار راه انداخت شروع کرد به خبر دادن از احوال مردم. از شاطر ده که می‌خواست با آخرین آرت‌ها نان داغ بپزد برای خسته‌ها و زخمی‌های سرما، تا مغازه آقای یوسفی که درش از شدت برف باز نمی‌شد و تانکی که آقای صیادی پشتش نشسته بود و کربلای یوسف و آقای یوسف نعمتی گازبان فداکار روستا که تا زانو در برف بود. آقای آتشی از همه اینها نوشت. از خانه‌های فرو ریخته پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها عکس منتشر کرد و از آقا سیاوش گفت که پریده بود پشت لودر تا راه را باز کند و از کلاهش که باد آن را می برد جایی دور، خیلی دور، وسط قلب یخی برف‌ها. جوان‌های ده کم کم همدیگر را در صفحه فیسبوک آب کنار پیدا کردند و همانجا قرارشان برای نجات دادن آنها که 10 کیلومتر دورتر از آب کنار هنوز در برف مانده بودند و در اولویت کمک‌های رسمی و دولتی نبودند نهایی شد. 24 ساعت بعد علی آقای آتشی در صفحه فیسبوک روستا عکسی منتشر کرد از صورت‌های یخ‌زده اما خندان. عکس آب کنار را هنوز در محاصره برف نشان می‌داد، اما آفتاب زمستان هم می‌تابید. زیر عکس نوشته شده بود راهی را که لودرها گریدرها نتوانستند باز کنند، ما با خنده باز کردیم. آنها سرانجام هم ولایتی‌هاشان را نجات داده بودند. آسمان حالا آرام شده، ولی آیا همه آنچه اتفاق افتاد واقعا آنطور که مسئولان اعلام کردند بحران و غیر منتظره بود؟ آقای کریمی اقلیم شناس در مجله جامعه این هفته رادیو فردا حاضر شده تا بگوید این وضعیت کاملا قابل پیش بینی بود.
این تقریبا متوسط هر 10 سال یک بار رخ میده. پس ما هر 10 سال یک بار در شمال ایران باید منتظر رفتن دما زیر 15 درجه 20 درجه و این باشیم و برف سنگین همچنان که اوایل دهه 80 هم بود، اوایل دهه 70 هم بود، الان که اوایل دهه 90 هم هست رخ داده، باز هم رخ خواهد داد. ما میگیم که متوسط 250 میلی متر. متاسفانه امکانات کنترل پدیده‌های اقلیمی ما رو می‌بریم بر اساس اون متوسط 250 میلی متر تنظیم می‌کنیم، در حالی که هر 10 سال حداقل یک بار ما خوشسالی داریم، یک بار هم ترسالی شدید داریم. هم خوشسالی ما رو غافلگیر می‌کنه، هم ترسالی، چون ما سهل‌انگارانه خودمون رو با اون متوسط معمول تنظیم کردیم، اما طبیعت خودش رو با اون متوسط ما تنظیم نمی‌کنه.
از برف و زمین‌گیری سال 1386 در شمال ایران تا به حال زمان زیادی نگذشته. برف و زمین‌گیری امسال هم هنوز تازه است. کشاورزی و دامداری در شمال ایران به شدت آسیب دیده و تازه هشدارها درباره شیوع عفونت‌های ویروسی شروع شده است. برف‌ها هم کم کم آب می‌شوند و مردم شمال باید مراقب سیلاب‌های احتمالی هم باشند. برف همیشه جایی در دل ابرها بالای سر آبادی است.